اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید در عروه می فرماید: و اما دمان حیوانی که نفس سائل ندارد، دمان حیوانی که نفس سائل ندارد، آن دم محکوم به طهارت است. بلا فرقین، ما بین این چون حیوانی که نفس سائل ندارد، حیوان صغیر بوده باشد یا حیوان کبیر بوده باشد، مثل بعض حیوانات کبار که در بحر زندگی می کنند و نفس سائل ندارند، خون آنها هم پاک است. مراد از نفس سائل شماز کرنا مرارن، مراد از نفس سائل این است که حیوان ارقی ندارد که موقع قطع من ارق خون از او بجهد، یعنی به دفع بیرون بیاد. اون حیوانی که این نحوه نشد، اون حیوان دمش محکوم به طهارت است، کبیر بشود یا صغیر. در مسئله دعوای اجماع شده است و مخالفی هم در مسئله از اصحاب نقل نشده است، ولیکن این اجماع را نمی شود اجماع تعبدی در مقام حساب کرد و به این اجماع تمسک کرد و فتوی رو این اجماع داد، حیثون که این اجماع اجماع تعبدی نیست، یعنی در ید مجمعین چیزی بوده است که او به ید ما نرسیده است و آنها در یدشون یه دلیل معتبری بود، چون دلیل معتبر به ما نرسیده است، اگر به ما هم می رسید ما هم ملتزم می شدیم. بله، مطمئن به اگر اطمینان نباشد لا اقل مطلق الظن، ظنم نباشد مطلق الاحتمال، یعنی احتمال گلایی کما اینجا میبینید، یعنی بلکه بالاتر از احتمال اطمینان است. مجمعین در یدشون همون عدلهی بود، چون یعنی اون اموری بود که مستند مجمعین بود و اونها به ید ما رسیده است، اجماع مدرکی است و اون مدرک را باید ما حساب بکنیم. اگر تمام شد فنعم الوفاق، ولی اگر این مدارک تمام نشد نمی شود این فتوی را سربسته قبول شد به دعوای این که اینها اتفاق کردند. بدون جهت عمده تکلم در اون وجوه هست که از اون وجوه استفاده شده است طهارت دم حیوانی که لیس له نفس سائله. بعضی ها در این استدلال این آیه مبارکه را فرمودند: قل لا اجد فیما اوحی الی بل محرما الا ان یکون میتتا او دما مسفوها. دم تقیید شده است به دم مسفوح، مسفوح یعنی مسبوب، اونی که ریخته می شود، خون ریخته می شود. گفتند در حیواناتی که نفس سائل ندارند خون آنها سب نمی شود، خالد نمی شود آنها الا به طریق رش، رش یعنی سرایت. مثل این که چجور فرض کنید کوزهی که توش آب است از این ورش آب ترشح می کند، بلی اینها هم که اند خروج دمشان اینجور است، به طریق سب و دفع نیست. بدون جهت این آیه مبارکه دلالت می کند اون دمی چون دم سائل است او حرام است. خب مقتضای این آیه مبارکه این است که دمی که غیر مصفوح است اون دم حرمتی ندارد. در فیما اوهی ایلی او از محرمات نیست، یعنی خوردن اون دم عیبی ندارد. مقتضای نایه مبارکه این است و وقتی که خوردن دم غیر مسفوح، یعنی حیوانی که نفس سائل ندارد، وقتی که خوردنش حلال شد لا محاله پاک می شود. تقریب استدلال معلوم می شود که چیست، چه جور تقریب کردم. این آیه مبارکه کاری با نجاست ندارد، کاری با حرمت دارد و مقتضای این آیه مبارکه این است دم غیر مسفوح را می شود خورد. وقتی که می شود خورد یعنی دم از حیوانی که نفس سائل ندارد، پس لا محاله باید پاک بشود، چون که چیز نجس را که نمید احتمال نیست که شارع تجویز کند اکل نجاسه را. پس در ما نحنفی این آیه دلالت می کند به طهارت فرض بفرمایید دم حیوانی که نفس سائله ندارد. این وجه الاستدلال است و این استدلال خدشش ظاهر است و اون خدشه این است که این مسفوحی که قید دم است، قید مفهومی ندارد. علامه هول مقرر فی محله که وصف مفهوم ندارد. این آیه دلالتی در او نیست که دمی که غیر مسفوح است او را می شود خورد، دلالتی ندارد. وقتی که دلالت ندارد، مطلقاتی هست که دلالت می کند اکل دم حرام است، چه دم مسفوح باشد چه غیر مسفوح، از هر حیوانی، حتی از انسان، از حیوان، حیوانی که نفس لا نفس له. بل حرمت علیکم المیته در آیه مبارکه هم هست، حرمت علیکم المیته تو و دم. دم علی الاطلاق حرام شده است بدون جهت. در ما نحنفی اخص به مطلق می کنیم. اگر یادتون بوده باشد در مفهوم الوصف اینجور گفتیم، اگر کسی دلالت بکند که وصف مفهوم دارد، اون وصف اطلاق را تقیید می کند. اونی که می کند حرمت علیکم دم، یعنی دمی که بله مسفوح بوده باشد، چون که مفهومش این است که دم غیر مسفوح عیبی ندارد خوردن. این مفهوم اخص از اون مطلق است، او را تقیید می کند. و بما این که وصف مفهومی ندارد، اخص به اطلاق می شود و به این اطلاق عمل می شود. و هازا و الفرق و ثمره ما بین این که وصف مفهوم دارد یا وصف مفهوم ندارد. پس این آیه مبارکه و من هنا ملتزم خواهیم شد، کمان که فقها هم ملتزم شدند، اکل دم حرام است ولو دم طاهر بوده باشد. دم اگر طاهر هم بوده باشد خوردنش حرام است. چرا؟ تمسکم به اطلاق قولی سبحانه اختصاص به این ندارد ها، روایات هم متعدد است. تمسکم به اطلاق قولی سبحانه حرمت علیکم الدم المیتت و الدم. بعضی ها زور دیگری تقریب کردند. آجا هست وا نیست آقا، جا هست اونجا وا نیستید. بله یه خورده صبر کنید. بعضی ها تقریب کردند که در ما نحنفی مفهوم وصف نیست، کلیو قال ان الوصف لا مفهوم له، بلکه در ما نحنفی دم غیر مسفوح حلال است مقتضای حصر است. قل لا اجد فی ما اوهی ایلی محرما علی طاعمی یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا اوله من خنزیر فانه رجسون، در ما نحنفی حسر دلالت می کند کما ذکرنا فی الاصول، کلمه حسریه برمی گردد به دو قضیه، یک قضیه موجبه یک قضیه سالبه. قضیه موجبه این است یحرم المیته و دم المسفوح و اکل و لحم الخنزیر، قضیه نافیه این است که لا یحرم، بله لا یحرم غیر میته و دم المسفوحه و غیر لحم الخنزیر، بقیه امور حرمتی ندارند. از اون بقیه امور هم یکی عبارت از دم بله غیر مسفوح است، او هم حرمتی ندارد. ما به این اطلاق توجه کردید، به اطلاق حصر تمسک می کنید. این اطلاق حصری که هست غیر دم مسفوح حرمتی ندارد، غیر المیت و غیر لحم الخنزیر حرمتی ندارد. این عقد عقد سلبیشه، این عقد سلبیش دلالت می کند. اگر کسی اشکال کرد که این عقد سلبی نسبت ما بین این و ما بین مفهوم و ما بین قولی سبحانه حرمت علیکم المیت و دم نسبت عموم خصوص من وجه هست، چون که غیر دم مسفوح مثلا خیار را هم میگیرد دیگر، خیار غیر دم مسفوح است. توجه کردید؟ اگر کسی گفت بر این که نسبت عموم خصوص من وجه هست در دم غیر مسفوح اینها با هم دیگر جمع میشوند و معارضه میکنند، میگوییم عیب ندارد. چندان شخص میگوید تساقط میکنند، رجوع میکنیم به اصالت الهیه که نمیدانیم اکل لحم، توجه کردید اکل دم غیر مسفوح حلال است یا نه، حکم الهیت میشود. عرض میکنم بعضی ها شاید تو ذهنشون اینجور بیاد که بله از حصر استفاده میشود. جواب از این بله سه امر است. امر اول این است که این حصر در آیه شریفه حصر اضافی است، قطعا حصری نیست که تمسک به مفهوم داشته باشد، یعنی عقد سلبی داشته باشد. این حصر حصر اضافی است. مراد از حصر اضافی حصر به نسبت الى زمان نزول هذه آیه، چند نبی اکرم می فرماید، خداوند امر می فرماید که بگو به مردم تا این زمان آنی که بر من حرمت نازل شده است از محرمات، یکی میته است یکی دم مسفوح است یکی هم لحم الخنزیر است. تا این زمان غیر از اینها چیزی دیگر بر من وحی نشده است. اما تا آخر اتمام شریعت، این شریعت آمدنش تدریجی است، اونی که تا اتمام شریعت محرم همین ها هستند جز از این ها نیست، قطعا مرادی نیست. چرا؟ چون که محرمات تا اکمال شریعت الا ما یعد است، کثیر است، مسوخ همه ایشان، سبا همه ایشان، توجه کردید؟ و فرق نمی کند سبا بوده باشد، مسوخ بوده باشد، از قبیل طیور بوده باشد، غیر طیور بوده باشد، حتی از ذبیحان هایی که حرام است، اشتت اشیا که از ذبیحه حرام است این دل مشهور خوردن آنها. این الاما بلی این حصر حقیقی نیست، و الا حصر حقیقی بشه و تخصیص مستحسن لازم میاد. بدون جهت این حصر اضافی است. بعد فعل فرموده است، در روایات است، در آیه هم هست، حرمت علیکم الدم اخذ بون اطلاق می شود و مفهوم وصف هم گفتیم تقیید نمی کند. حصرم که در ما نحنفی حصر اضافی است مفهوم ندارد. و ها کذا روایاتی که علی الاطلاق فرمودند اکل دم حرام است اخذ به آنها می شود. این جواب اول. جواب ثانی این است که خود مسفوح در معناش تردد است که مسفوح معناش چیست. احتمال قوی هست بلکه انسان ظن ندارد که مسفوح معناش همون دم غیر متخلف است. مسفوح در مقابل دم متخلف است. دم متخلف خواهیم گفت دو جور است. یه دم متخلفی است که متخلف در ذبیحه می شود، ولیکن وقت متخلف در جوف ذبیحه می شود، وقتی چون لحم را ذبیحه را قصابی می کنند اون دمی در جوف می ریزد بیرون. این یک اسم از دم متخلف در ذبیحه است. او پاک است ولیکن اکلش حرام است. اون دم حرام است اکلش ولیکن پاک است. خواهیم گفت یک اسم از دم متخلف است که نه موقع سلاخی هم نمی ریزد این بیرون. این دم در اون عروقی که در لحم است لا محال باقی می ماند. شما ولو وسواسی هم باشید 10 دفعه هم گوشت را بشورید، باز این دم در عروقی رقیقی که در این لحم است می ماند دم حیوان. شاهدش چیست؟ شاهدش این است که بعد از 10 دفعه شستن لحم را تو کاسه بیندازید، کاسه را پر از آب بکنید، نیم ساعت دیگر نگاه بکنید میبینید رنج آب عوض شده است به زردی. این رنج از کجا آمد؟ این همون خون است که در عروق متخلف است. آب به اونها رسیده است، از اونها کسب لون کرده است. پس این دم متخلف در این عروق رقیقه این هم پاک هست هم خوردنش حلال. بدون زد اون گوش را 10 دفعه نشست، 1 دفعه هم نشست، همون سلاخی کرد به کباب کرد توجه کردید، یا تو آب گوش انداخت پخ خورده ای بندارد. اون دمی که متخلف در عروق می شود اونها هم پاک هست هم خوردنش حرام است. از ظاهر والله العالم این دم مسفوح در مقابل اون متخلف قسم ثانی است. دم متخلف در قسم ثانی که در لحم میماند اون در مقابل اوست که خوردن اونها عیبی ندارد. و چون که دم از اونها منصرف است، اگر این مثال کاسه را این آب را نمی گفتم شاید بعضی ها متوجه نبودند از علما فضلن عن العوام. چون که دم منصرف است از اون دم، بدون جهت در آیات و روایات دم را مطلق فرموده است که حرمت علیکم الدم. چون که دم از این منصرف است، میگن خون نیست که گوشت قرمز به به عجب کبابی دارد توجه کردید. این رو انصراف مطلق فرمودن این دم مسفوح در مقابل اوست اون قسم از متخلف است. توجه کردید؟ این هم جواب ثانی. جواب ثالث نه قبول کردیم فرزناها قبول نمی کنیم. حصر درست نیست حبی. حصر در آیه نیست، این حصر یعنی حصر مطلق، حصر اضافی است. مسفوح هم معناش معلوم نیست و مقدار متیقن اینه کما سنذکر. اگر از اینها صرف نظر کردیم میگوییم ما بین این مفهوم این آیه که حسرش حسر حقیقی است و دلالت مسفوح هم تمام است، از اینها را ملتزم شدیم. اینها با اون حرمت علیکم المیتة و الدم تاریزشون مخصوص منوز هست. این هست مفهوم حسرها که میگوید غیر دم مسفوح توجه کردید او حلال است که گفتم. فرض کنید خیار را هم میگیرد، بطیخ را هم میگیرد، این مخصوص منوز هست. در مورد اجتماع که تزاقد کردن رزوب اصالت الهیلیه کردیم اصالت للیت اثبات طهارت نمی کند. اصالت اون طهارت واقعی عجل اوست که طهارت شیء را هم اثبات للیت واقعی عجل اثبات می کند بر این که طاهر از شیء. و اما اصالت الهلیه که هلیت ظاهریه است، او اثبات طهارت شیء را نمی کند. تفکیک در مقتضی الاصول توجه کردید، در مقتضی الاصولی که است همین زور است، تفکیک در مقتضی الاصول لا بأس به، می شود به او ملتزم شد. پس فکیف ما کان در این آیه مبارکه بر این که دم حیوان غیر از نفس پاک است، در این قوله خود سبحانه دلالتی نیست. بعضی ها خواستند از این روایت سکونی استفاده کنند که این روایت سکونی، بله روایت سکونی که هست، آن روایت سکونی دلالت می کند بر این که فرض بفرمایید دم حیوانی که اون حیوان غیر از نفس است، بله دمش عیب نداره، طاهر است. جلد دوم از ابواب از ابواب وسائل، باب 23 از ابواب النجاسات، باب 23 روایت دومی است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی، از نوفلی و از سکونی نقل می شود. عن ابی عبدالله علیه السلام که سند گفتیم بعید نیست معتبر باشد، قال ان علی علیه السلام کان لا یرا بعثن، علی علیه السلام بعثی نمیدید، بی دم ما لم یزکه، دم اون حیوانی که او تزکیه نمی شود، یعنی قابل تزکیه نیست، یعنی نفس سائله ندارد، به دم او بعثی نمیدید. اگر این بود روایت، این مقدار بود، خوب می گفتیم که بعثی به دم نیست، یعنی دم طاهر است. ولیکن روایت این زور است که کان علی، این علی علیه السلام کان لا یرا بعثن به دم مالم یزکه، بی یکون فی الصوب فیسل فیه الرجل، بعثی نمی دید که در صوب انسان بشود، در صوب مردی بشود و در اون صبح نماز بخواند. دم مالم یزکه یعنی دم سمک، مثل اون حیوانیست که نفس سائله ندارد. خب غایت این روایت این است که عفو در صلات است، منتها دم حیوانی که تزکیه می شود، توجه کردید، یا مثل الانسان است که اصلا حیوان نیست، او باید به درهم کمتر از درهم بغلی باشد تا عفو بشود. ولیکن اون حیوانی که دم سائله ندارد، او مطلقا معفو است، قلیل باشد یا کثیر بوده باشد. این دلالت نمی کند روایت به طهارت دم تا ما به او استدلال کنیم. به واسطه این کلامی که فرموده یکون فی الصوب فیسل فیه الرجل، یعنی دم سمک، یعنی دم سمک مطلیت ندارد ها، این چه یکون فی صوب فیسل فیه الرجل، این موجب می شود که بله به طهارت استفاده نشود. اون وقت می ماند در ما نهنوی این موسقه هم همین زور است، جلد 12 است، دوم است، باب 10 از ابواب النجاسات، روایت پنجمی است. و به اسناد شیخ عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی الخزاز است، عن قیاس که عیب ندارد، که معتبر است، توثیق دارد قیاس، عن جعفر بن ابیه از امام صادق علیه السلام از پدرش قال لا بأس بدم البراغیث والبق و بول الخشاشیف، بأسی نیست به دم البرغوس والبق و بول خشاشیف که سابقا گفتیم که بول عیب نداره. این دم البراغیس والبق به اونها بأسی نیست، ظاهرش این است که دم پاک است دیگه، لا بأس به دم البراغیس یعنی پاک است، این روایت دلالتش درست است، سندش هم عیبی ندارد، ولیکن این ضابطه کلیت هم میرساند که هر حیوانی کلا نفس له غایت الام، اونهایی که مثل براقیس و برگس به اونها تعدی میشوند، اون حیوان صغاری که اصل لحمی اونها و عزمی ندارند، اونها توجه کردید لحم و اینها ندارند مثل برگ و اینها، وقتی که این زور شد اینا را میگیم پاک از عیب ندارد. و اما کل ما لیس له نفس دمش پاک است، این ضابطه کلیه از اینها استفاده نمیشود. روایات دیگر هم همین زور است. گفتیم اجماع در ما نحنوی مدرکی است، در ما نحنوی همین زور است که قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما تقول فی دم البراقیس، قال لیس به بأسون، قلت انه یکسر و یتفاحش، خیلی می شود و فاحش می شود، قال و این کسره. و ها کذا یه روایت دیگر هم مال محمد ابن ریان است، در همین باب 23 روایت سومی است، عن علی ابن محمد کلینی نقل می کند، عن علی ابن محمد بندار، عن سهل ابن زیاد، عن محمد ابن ریان، در سند سهل ابن زیاد است، قال کتبت الى الرجل هل یزری دم البق مزرا دم البراقیس و هل یزوز لأحد ان یقیس بدم البق دم البق على البراقیس فیسلی فی. بله اونجا در جواب نوشتی بله یزوز السلات و دهرم اینها افضل، شستنش افضل است ولیکن عیبی ندارد. اینها فقط اون حیوانات کوچک را میرسانند که دم لحم ندارند. و اما مثل فرض بفرمایید اون حیواناتی که در دریا زندگی میکنند که دیو هستند، به اندازه اونها هستند، دم سائل ندارند، دمشون رشیبش هست، بعضن که میبرند اونها را سید میکنند، یک قسمت اون اطراف کشتی را آب دریا را متغیر میکنند، دمش ها یک قسمت آب دریا را که دوری برای کشتی است متغیر می کند، اون دم پاک است، با اونها دلالتی ندارد. این روایت عمده چیزی که در ما نحنفی می شود گفت، سر شما را درد نیاورم نتیجه بگویم، اگر کسی گفت ما در باب نجاست دم اطلاقی نداریم که بعضی ها فرموده بودند، این اطلاق هایی که درست کردید اینها درست نیست، هیچ کدام از اینها اطلاق ندارند، در بیان نجاست دم نیستند، اون شخص آسوده است، میگوید اصلا دلیل نجاست دم اطلاقات هیچی نیست، یه موارد خاصه است که فرموده اونجا دم را بشود، این دم مالیسله و نفس سائله روایتی نداریم چون دم را بشود. توجه کردید بر اینکه یا فرض کنید به چیزی اصابت کرد از او فرض بفرمایید اجتناب بکن، این هم که نداریم ما، وقتی که نداشتیم بله قاعده قاعدت تارک پدران ما وصیت کرده اند حفظ کنید، بله توجه کردید تمسک به قاعده طهارت میکنیم، استصاب دم جعل نجاست هم که اشکالی ندارد، کرات اشاره کردیم. و اما کسی که اونجا مطلق را قبول کرد، گفت مطلقات تمام است و سگه امار تمام است و کذالک ازا سالت دم فیلما، میگیرد اون دمی را که بله فرض کنید از این حیوان بحریست توجه کردید در آب فرض کنید پراکنده شد بلا به واسطه رش خارج شد، اما سال فیلما توجه کردید او را هم میگیرد، این چرا شامل نشود؟ اگر این اطلاقات را تمام دونستیم مخصص مقید میخواهی، مقید و مخصصش منحصر است به همون موثقه حفص ابن قیاس که سابقا گفتیم، موثقه حفص ابن قیاس این است، در باب سیب فنز از ابواب النجاسات بود محمد ابن الحسن عن المفید، توجه شدید عن احمد ابن محمد عن ابیه ان احمد ابن ادریس ام محمد ابن احمد ابن یحیی، چون جو گفتیم احمد ابن محمد ان ابیه ولا توصیف ندارد، این احمد ابن محمد ابن یحیی است، ولیکن چون که این روایت را شیخ از محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری نقل می کند، و سند شیخ دوغولیز کمانچه در فهرست فرموده، روایت سندش هم به او صحیح است. بدون زد این روایت تا اینجا صحیح همی شود. ان ابی زعفر که احمد ابن محمد ابن عیساست، ان ابیه، ان حفظ ابن قیاس، این فرض کنی به واسطه فساد مذهب سگه است، ولیکن فساد مذهب موسقه می شود. ان زعفر ابن محمد ان ابیه قال لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله، مگر اون حیوانی که نفس سائله داشته باشد. یه تقریب خوبی داشتیم، می گفتیم حیوانی که نفس سائله ندارد لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله، یعنی حیوانی که نفس سائله ندارد فاسد نمی کند. این زوره دیگه مفهومش اینه که حیوانی که نفس سائله ندارد فاسد نمی کند. خب حیوانی که نفس سائله ندارد مرد در آن، خصوصا آبی که فرض کنید مثلا قدران بوده باشد، این گودی ها باشد، اونجا مرد، بعد از مدتی بدنش متلاشی می شود. این زوره دیگه همیشه جمون تر تازه نمی ماند. وقتی که متفسخ شد اجزای باطنیش بله بیرون میاد، اون عروق پوسیده می شود، دم میاد بیرون، توجه کردید پاره می شد، توجه کردید میاد بیرون. امام علیه السلام در این روایت فرموده است که آنی که نفس سائله ندارد او تفسخ او لم یتفسخ، بولش متفسخ بل منتشر بشود، دمش منتشر بشود، چیز دیگرش منتشر بشود یا نشود، ما فاسد نمی شود. خب دلیل بهتر از این چی می خواهید؟ خب هیچ اشکالی هم ندارد. این با اون تقریبی که سابقاً کردیم این روایت دلالتش تمام است. و من هنا لا نخواه، ملتزم می شویم بر این که اون حیوانی که نفس سائله ندارد او دمش پاک است، بلا فرق بین قلیلی و کثیره، حتی اونقدر کثیر بوده باشد که آب را مثلا یک آب زیادی را تغییر بدهد، باز اون آب پاک است. توزع منه اشرب، چون که تغییر شداد از آبیت نمی افتد، آب است، منتها رنگ گرفته است. آب سه جور رنگ می ماند، یه مدتی رنگش عوض می شود، منکدر می شود، از آب بودن که نمی افتد. این دم این حیوان همون آب را تغییر بدهد، از آب بودن نمی افتد، آب است، می شود با او وضو گرفته و غسل کرد و خورد و امثال اینها. منتان خوردنش در صورتی است که بله چیز بوده باشد، اون دمی که هست اشکال اکل دم نداشته باشد، که این اکل دم است، قطع نظر از اون اشکال، چون هم متعرض می شویم انشاءالله فیما بعد. پس علا حاضر اساسی که هست در مسئله که اکل حیوان دم طاهر پاکس، اونجا متعرض خواهیم شد. پس علا حاضر اساسی که هست در این زد اشکالی ندارد، اما مرحوم سید متعرض می شود بعد از این کلام به دمی که دم اصلا دم حیوان نیست، دم انسان و حیوان را تمام کرد. دم انسان و حیوان زن نفس نجس، دم حیوانی که غیر زن نفس است پاک است. و اما دم اگر غیر الحیوان بوده باشد، مثل اون دمی که این فرماید بله زیر احزار پیدا شده یا می شود، چون شده است که به حسب نقل همین زور است که در قتل سید الشهدا سلام الله علیه ارواح ناله الفدا چی روزی که ایشان را بله به شهادت رساندن، دارد که در هر حجری را که از مکانش برداشتن زیرش خون دیدن می جوشد. اون دم پاک است. چرا؟ برای این که اگر ما گفتیم اطلاق نداریم که نداریم، خوب کراهت هستیم. اگر بگوییم اطلاق داریم، باز اطلاق که داریم اونجا را نمی گرفت. اون الا ازاره ای تفی من گارهی دمن، اون دم جوماشورانا نمی گرفت، توجه کردید؟ یا فرض بفرمایید و کزالی چیزا سال فیلما، اینها بله منصرف است از این دم، اگر بوده باشد و توجه کردید غیر از اون وقت در ازمینه دیگرم متشرر باشد که اونش ثابت نیست، توجه کردید اونی که نقل شده است به عذب ظاهر در همون روز نحس بود، توجه کردید، ولی اونی که ایزا سالفی دم، یعنی وام به مردم میگوید که اگر دم سالفی ما شد اون دمی که هست اون دم مال اون روز بود و ولی امروز ولی ظاهرن ولی ظاهر نقل مال اون روز است. این معنا هم تمام شد. بعد ایشان این مسئله را متعرض می شود، می فرماید اما اون دمی که محکوم به طهارت است، اون دمی که متخلف در ذبیحه بوده باشد، حیوانی که ذبح شده است، دمی که متخلف است از اون ذبیحه در اون ذبیحه در ذوف اون ذبیحه، اون دم محکوم به طهارت است. خب این دلیلش چیست که دمی که متخلف در ذبیحه است این محکوم به طهارت است؟ عرض کردیم که اینجا هم به آیه شریفه نمی شود تمسک کرد الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا. عرض کردیم اون مسفوح در مقابل متخلفی است که متخلفی در عروق است، اون مقدارش بر ما مسلم است، بیشتر از اون ما نمی دانیم از اون آیه شریفه. و اما اونی که در ذوف حیوان ذم شده است، وقتی که سلاخی می کند قصاب او را می ریزد بیرون گیرد و ما یه تشت نصفش پر می شود از اون دم، این دمی که در ذوف این حیوان است ذم شده است، این پاک است، این دلیلش چه بوده باشد؟ اگر کسی گفت که در نجاست دم اطلاقاتی نیست، او خیلی خودش را راحت کرده، توجه کرده شبها خوابش میاد دیگر اون اطلاق ندارد، هر کجا رجوع به اصالت طهاره و استصحاب دم جعل نجاست میکند اون راحت است. و اما اونی که در ادله اطلاق گفت و کذالکه ازا صالف دم، اون که تو تش دم متخلف بود آمده بود آورد کنار آب ریخ به آب، چه می شود دیگر نوان این کارها را می کنند، ما متغیر شد، این روایت می گوید که نجس است. اطلاق این روایت اطلاق حسابی است، ما از کجا بجیم که این دم متخلف پاک است؟ توجه کردی بدون جهت در ما نهنفی اونی که می شود توجه کردید اعتماد به او کرد، سیره قطعیه متشرع است، سیره قطعیه متشرع این است، اون دمی که از اون ذبیحه فیما بعد بعد از این جمع مذبح را شست تطهیر شد که وقت سلاخی رسید با اون دم معامله طهارت را می کند، با اون دم سیره متشرع قطعی نست، با اون معامله طهارت را می کند و فرقی هم نمی کند. خب شما اگر بله این معنا در ارتکاز متشرع هست، به ارتکاز متشرع هم اینجور در این روز نیست، بلکه در زمان ائمه هم بود و بدون جهت هیچ از ائمه سلام الله علیهم سوال نشده است از این دمی که در ذوف ریخته می شود و بعد میاد بیرون، از این هیچ سوالی نشده است. حتی امام علیه السلام در روایات ذبیحه، احکام ذبیحه و محرمات از ذبیحه که بیان فرموده است، یکی هم اکل دمشه، اصلا اونجا متنبه نکرده است مردم را که این دو دمی که در ذوف اون دم خارج را بل او را معامله نجاست می کند، هیچ متنبه نکرده است که دمی که مجتمعه در ذوف است او هم نجس است. این که هیچ اطلاق مقامی است، سکوت در مقام بیان است با غفلت عامه مردم، این دلیل بر این است که اونی که سیره متشرع بر او جاری است، حکم این دل امام علیه السلام هم همین زور است. خب از اون جهت دیگر خیلی محل اشکال نمی شود. دم یه وقتی این است که در ذوف حیوان جمع است، یکی در اون اجزایی که در ذوف حیوان هست، مثل قلب حیوان، کبد حیوان، فرض بفرمایید. اون هم قلبی را وقتی که شقه می کند تا اینجا کباب بکند به دیگران بخوراند، توش می بینید که دم در میاد، فرقی نمی کند، با او هم معامله طهارت می کند. اینها همین زور از سیره را اگر ملاحظه کنیم، فرقی نمی کند که این دم در زوف جمع بشود یا اجزایی که در زوف حیوان است و اون از اون در زوف اون اشیا بوده باشد دم، با او معامله طهارت می شود. این سیره سیره قطعیه این دم متشرع است، توجه کردید؟ و این از طرف ائمه علیهم السلام بله ردی نشده است، حتی در مواردی که در اون روایاتی که وارد در احکام ذبیحه و محرمات از ذبیحه است، این را فرمودن اکل دم ذبیحه حرام است، این را فرمودن و تفصیلم ندادن که اون دم مسفوح بشود یا در متخلف بشود، اون متخلف قسم اول از متخلف، بلکه کلامی فرمودن که عرض خواهیم کرد از او استفاده می شود که متخلف هم خوردنش حرام است. توجه کردید در اون روایات هیچ متعرض به نجاست او نشدند، معلوم می شود که اون دم پاک است. اون مقداری که سیره قائم است، توجه کردید ما هم ملتزم می شیم بدون جهت دم، حتی در اون اجزایی که در جوف الحیوان است در اونها بوده باشد، توجه کردید اون هم سیره است، بله سیره بر او جاریست، با او معامله طهارت می کند. بعد سید قدس الله نفسه شریف از دم متخلف دو صورت را استثناء می کند. یکی این است که دم اولا خارج بشود از ذبیحه، از اون مجرا خارج شده است وقتی که ذبح شد، ولیکن دوباره به جوفش برگشته، چون که حیوان وقتی که ذبح کردن دم پاشید آمد بیرون همین زور بادر نفس می کشد، ربما با نفس کشیدن از مجرای نفس بر می گرداند مقداری از دم خارج را به داخل. ایشان می گوید اون دم نجس است، توجه کردید؟ یا اینکه نه، سر حیوان را گذاشتند بلندی مثل بعضی ذبح‌های کلام می شود، توجه کردید؟ ولی اون جایی بودن، یا این زور سرش را به طرف آسمان گرفته است، یا اینکه نه اون سر را چاوانده در جای بلند است، چون که در جای بلند است دمی که میاد بیرون از اون مجرای فرض کنید حلق برمیگردد مقدارش جز اماش به داخل حیوان. فرموده است اگر رد بش برگردد اون دم خارج، لرد نفسه، توجه کردید؟ اول کون رأس ذبیحت فی علوین، اون مقدارش نجس است. یکی این را استثناء کرده در نجاست او احتیاط نکرده ها، امر دومی ولیکن در او احتیاط گفته، دیگر جذب نتوانسته است، جرأت بفرماید خدا رحمتش کند. و اون هم دم متخلف از ذبیحه ای که آن گوشت است، ذبح او فقط پاکی می آورد، مثل گرگ را ذبح می کنند تا اینکه از اون پوستش استفاده کنند میتنه شود، مثل سبا، ولیکن اکل اونها حرام است، توجه کردید؟ ایشان می فرماید این را قصابی کردید، خون بله آمد، بعد چه قصابی می کنید دم متخلف هست؟ نه، او احوتی نست که نجیز است. در این دو تا تعمل بفرمایید ببینیم اینها چه دور است. انشاءالله.